باعث شده که خب عملکرد پانکراس ایشون تضعیف بشه.
بله.
و حالا الان وزن آوردن پایین، ولی به هر حال اون اثری که چاقی روی پانکراسشون گذاشته الان داره خودشو نشون میده، ولی به هر حال ما نمیتونیم در واقع نقش ژنتیک رو نادیده بگیریم.
این دیابتی که ارثی هست درمانش فرق میکنه با دیابتی که حالا به وجود اومده اکتسابی هست؟
خیر، دیابت نوع دو که معمولا میتونه بیشتر ارثی باشه، چون دیابت نوع یک برعکس چیزی که افراد فکر میکنن ارثی نیست، چون یه بیماری اوتوایمیونه، در بیشتر موارد ارثی نیست، ولی دیابت نوع دو میتونه ارثی باشه. ولی نه، وقتی سطح قند خون بالا میره دیگه درمان متفاوت نیست. درمانی که در واقع همکاران فوق تخصص قدرت میذارن بر اساس سطح قند خون افراده.
اگر کسی تغذیهش رو تصحیح کنه، اصلاح کنه، حالا در مرحله پیشرفته بیماری دیابت هم نباشه، ممکن هست که بیماری دیابت به طور کامل درمان بشه با تغذیه؟
ببینید خیلی مهمه که ما تو چه مرحله دیابت رو پیدا
میکنیم.
منظورم
مرحله اولیه است.
بله، تو مرحله اولیه بله، ما بی دیابت قابل برگشت هست. بر همین چون دیابت بیماریه که علامت خاصی نداره،
بله،
اهمیت چکاپ یا اون در واقع کنترل های سالانه خیلی اینجا خودش رو نشون میده، چون بیماریه که علامتی نداره. اگر ما فقط اگه سطح قند خونمون از 180 بره بالا، پرنوشی و پر ادراری پیدا میکنیم، ولی تا قبل از
180 خیلی
هیچ علامتی نداریم. به خاطر همین خیلی مهمه که ما مثلا به طور سالانه سطح قند خونمون رو اندازه گیری بکنیم، که اگر فرد رو ما تو پیش دیابت پیدا بکنیم و اونجا تغییر شیوه زندگی یا گاهی اوقات دارو درمانی شروع بشه، خیلی میتونه سرنوشت دیابت رو تغییر بده و حتی میتونه فرد رو برگردونه به یه فرد نرمال.
بله. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست. از طریق این شماره میتونید پیامک های خودتون رو ارسال کنید به کافه سلامت، و امروز در مورد تغذیه و تاثیر اون در پیشگیری از ابتلا به دیابت سوال کنید از ما، و به صفحه اینستاگرام ما هم میتونید سر بزنید، کافه آندرلاین سلامت آندرلاین 94، یک رمزینه پای تصویر من هست. اگر که این رمزینه رو اسکن کنید به صورت مستقیم میتونید وارد صفحه اینستاگرام بشید و اونجا سوالات خودتون رو برای ما بنویسید.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک ها رو بدون معطلی ملاقات میکنیم.
کافه سلامت، شنبه تا چهارشنبه.
همکار خوبم خانم مریم شهرامپور و اخبار دنیای سلامت. سلام، صبح بخیر، در خدمت شما هستیم.
صبح شما بخیر. سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز همگی بخیر و نیکی آغاز شده باشه.
بر شما هم تو برای شما
زنده باشید. ممنونم. بریم سراغ خبرهای امروز. از متقاضیان حج تمتع 1406 شروع بکنیم. امسال حدودا 300 پزشک در سراسر ایران قرار هست که این معاینات رو انجام بدن. اونهایی که واجد شرایط هستن میتونن یه پیامک ارسال بکنن به سرشماره 1077-78. این پیامک رو که ارسال بکنن، فهرست پزشکان مجاز رو براشون ارسال میکنن. بعد از این که دیگه شعار معاینه رو داشتن، دیگه ادامه مراحل هم باید با همون پزشک انجام بشه. افراد زیر 50 سال آزمایش های مشخصی دارن، اونهایی که بالای 50 سال هستن آزمایش های تکمیلی بیشتری باید انجام بدن. اگرم به لطف خدا مشکلی نباشه، نتیجه استطاعت جسمیشون حداکثر 72 ساعت بعد اعلام میشه. اگرم حالا لازم باشه مشاوره تخصصی برن، پیش پزشک دیگری برن، تا 7 روز کمیسیون پزشکی و ممکنه که ببخشید مشاوره تخصصی تا 7 روز و کمیسیون پزشکی هم تا 14 روز زمان میبره. کمیسیون های استانی و کشوری امسال هم تلفیق شدن. این تفاوت حج امسال و پارسال، و متقاضیان نیازمند بررسی کمیسیون دیگه لازم نیست که تشریف بیارن به تهران، از همون جایی که حالا شهر خودشون هست به خاطر ادغام استانی و کشوری میتونن استفاده بکنن از اونها. ظرفیت پزشکان هم که خب بیشتر شده. این از این. بریم به سراغ قیمت دارو. خب محمدی، یادتون باشه تو کافه سلامت ما خیلی از قیمت دارو خبر خوندیم. همچنان هم باز خود وزیر بهداشت آقای ظفرقندی دارن بهش میپردازن. ایشون گفتن که افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی حالا به دلیل تورم و افزایش هزینه های تولید و تامین اتفاق میفته و آقای ظفرقندی تاکید کردن که بیمه های پایه باید افزایش هزینه ها رو پوشش بدن تا فشار اون به مردم منتقل نشه و افزایش قیمت دارو بدون پوشش بیمه ای اصلا نباید انجام بشه. این شرطیه که ایشون گذاشتن و گفتن شرط اصلی ما هم بوده که تا زمانی که پوشش بیمه یک دارو فراهم نشده افزایش قیمتی اعمال نشه.
خب البته این کاری از دست مردم بر نمیاد، اینم باید در سطوح بالا خودشون آره تصمیم گیران تصمیم بگیرن.
تنها کاری که میکنه اینه که از افزایش ناگهانی پرداخت از جیب بیمار جلوگیری میکنه. بله، خب این بله. ناگهانیشو جلوشو میگیره، اما اینکه حالا اجرای مؤثرش حتما اتفاق بیفته نیاز به منابع بیمه هاست که توسط دولت حالا به موقع اولا تامین بشه. و نکته مهم هم اینه که خب دولت میخواد افزایش قیمت دارو همزمان با تقویت پوشش بیمه ای انجام بشه، نه اینکه حالا همه هزینه ها بره به سمت بیمار. با قول شما باز باید ببینیم که چقدر در اجرای این شرط و اجرای این عمل میتونن که موفق باشن. بریم به سراغ خبر بعدی. خب محمدی، خیلی ها رو شنیدیم میگن که ما گیاهخوار هستیم و ترجیحشون اینه که حالا یه مدتی یا حالا به طور کل رژیم گیاهخوار رو استفاده بکنن. یه تحقیق جدیدی انجام شده روی 48 بزرگسال سالم که ببینن که یک ماه استفاده از رژیم وگان یا همون گیاهخواری میتونه چه اتفاقی رو رقم بزنه. اونها دیدن که تغییرات قابل اندازه‌گیری در اپیژنوم ایجاد شده. یعنی چی؟ یعنی نحوه فعال و غیر فعال شدن برخی از ژن‌ها رو این رژیم گیاهخواری تغییر داده بدون اینکه خود DNA افراد تغییر بکنه. حالا ببین جالب‌تر از همش هم اینه که این یک ماهه با کاهش التهاب در واقع مرتبط بوده، با تغییر سوخت و ساز بدن مرتبط بوده، برخی شاخص های کنتر شدن پیری سن بدن اون هم حتی کمتر شده و این تغییرات در مسیرهای مربوط به سوخت و ساز چربی، عملکرد انسولین، ترمیم دی ان ای و پاسخ سلولی به استرس مشاهده شده، سرعت پیری رو هم کم کرده. با این حال فعلا فقط این مطالعه یک ماهه بوده، نتایج امیدوار کننده است واقعا و نشون میده که رژیم غذایی میتونه توی کوتاه مدت روی فرایندهای مولکولی بدن اثر بذاره. اما میگم هنوز نمیتونیم قطعی بگیم حتما اتفاق میفته. فعلا برای مدت یک ماه این نتایج امیدوار کننده بوده. برای اینکه اثبات اثر بلند مدتتری روی سلامت و طول عمر داشته باشن باید این مطالعه بزرگتر بشه و البته
انجام
آفرین. ولی خب همینقدر تا اینجا هم که ما شنیدیم این رژیم غذایی چقدر میتونه روی کاهش التهاب بدن مؤثر باشه و همطور سوخت و ساز که خب الان خیلی هامون درگیرش هستیم و خیلی از سرطان ها با بحث متابولیسم سوخت و ساز بدن درگیر و مرتبطه، این گزینه میتونه گزینه جالبی باشه و من از این به بعد احتمالاً اخبار مربوط به این مطالعه رو خیلی جدی تر پیگیری میکنم برای همه اونایی که علاقه مندن به این رژیم غذایی و حالا میخوام ببینن که چه تأثیری میتونه روی بدنشون داشته باشه. البته پزشکان هم همیشه تاکید کردن که این رژیم ها به مدت طولانی توصیه نمیشه. حتما اگر قراره که کسی از رژیم غذایی خاصی پیروی بکنه باید نظر پزشک متخصصش رو بپرسه. بله، این از خبرهای امروز. خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید. روز شما
بخیر
باشه.
روز شما بخیر باشه و هفته خوب پیش روتون باشه.
به همچنین خدا ممنون. خدا نگهدار. کافه سلامت.
اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 30094.
کافه سلامت.
خانم دکتر گلبن سهراب متخصص تغذیه با ما هستن. خانم دکتر، همکارم خانم شهرامپور در مورد رژیم گیاهخواری داشتن صحبت میکردن. در حالا به هر حال علم تغذیه در مورد گیاهخواری شما چی فکر میکنید و اینکه آیا تاثیر داره روی دیابت یا نه، یعنی روی کاهش دیابت یا پیشگیری از ابتلا به دیابت؟
ببینید گیاهان در واقع صفت بارزشون اینه که مقدار خیلی زیادی ویتامین و مواد معدنی دارن و ظرفیت آنتی اکسیدانی خیلی بالایی دارن، یعنی در واقع میتونن التهاب رو توی بدن ما کاهش بدن. همین در واقع مطالعه‌ای که لطف کردن همکار شما راجبش توضیح دادن، اثراتی که داشتیم ازش میدیدیم به خاطر این ظرفیت آنتی اکسیدانی بالایی بود که گیاهان داشتن. نکته دیگه اینه که گیاهان حاوی چربی اشباع نیستن، کلسترول توشون نیست، بنابراین خیلی به سلامتی ما کمک میکنن. ولی چند تا نکته در موردشون وجود داره. اولیش این که گیاهان نمیتونن خیلی خوب پروتئین مورد نیاز ما رو تامین بکنن و یه سری از عناصر دو ظرفیتی مثل آهن، روی و کلسیم توی گیاهان جذب خیلی خوبی ندارن. بنابراین یه رژیم گیاهخواری برای اینکه سلامت ما رو تضمین بکنه، درسته که ظرفیت آنتی اکسیدانیش خیلی بالاست و در واقع میتونه باعث کاهش التهاب توی بدن ما بشه، جلوی بالا رفتن کلسترول رو میگیره، فشار خون رو میاره پایین، ولی اگر خوب تنظیم نشه در بلند مدت ما میبینیم افرادی که تحت رژیم های گیاهخواری هستن کمخونی های خیلی شدید میگیرن یا عضلاتشون رو خیلی از دست میدن. من اگه بخوام یه توصیه‌ای به افراد بکنم برای پیشگیری از دیابت یا حتی کنترل دیابت، اینه که سعی بکنن که یه بخش قابل توجهی از رژیم غذاییشون از گیاهان باشه. یعنی که ما در حدی که به سلامتیمون کمک میکنه از پروتئین های حیوانی استفاده بکنیم، مثلا تو هر وعده بسته به حالا قد و وزنمون یه چیزی حدود 60 تا 90 گرم پروتئین که بهتر بیشتر از گوشت های سفید باشه استفاده بکنیم، ولی سبزیجات و حبوبات، غلات سبوسدار رو تو برنامه غذایی به مقدار کافی داشته باشیم. میدونید ما توی بررسی کشوری که انستیتو تحقیقات تغذیه انجام داده، واقعا مصرف گروه سبزی‌ها توی کشور ما پایین هست، با وجود که سبزیجات ما یک کشوری هستیم که آفتاب فراوون داریم، سبزیجات در دسترس مردمه و قیمتش نسبت به سایر خوراکی‌ها خیلی پایین‌تر، یعنی واقعا فکر کنم جز ارزان‌ترین مواد غذایی گروه سبزی‌ها هستن. ولی این فرهنگ سازی چون نشده، ما زیاد سبزیجات رو استفاده نمی‌کنیم. یعنی اگه می‌خوایم یه کار خیلی خوب بر سلامتیمون بکنیم، اینه که سعی کنیم که لااقل هر روز یه بشقاب پر سالاد بخوریم و توجه بکنیم که این سبزیجاتی که تو این سالاد داریم استفاده می‌کنیم از رنگ‌های متفاوت باشن. مثلا توش کاهو باشه، کلم قرمز باشه، هویج باشه، فلفل دلمه‌ای رنگی باشه، چون سبزیجات با رنگ‌های متفاوت خواص متفاوت، ویتامین‌های متفاوت و آنتی اکسیدان‌های متفاوتی دارن. بنابراین این یه دونه بشقاب سالاد قبل از غذا یا اینکه یه حجم خوبی سبزیجات کنار مرغمون یا کنار ماهیمون باشه خیلی میتونه در
که خیلی هم پخته نشده باشه،
بله
دقیقاً،
هم در پیشگیری از دیابت و هم در کنترل دیابت واقعا نقشش خیلی مهمه.
در مورد گوشت سفید گفتین، گوشت سفید باعث کمخونی نمیشه اگر که فقط از گوشت سفید استفاده بشه؟
خیر، واقعا اینطوریه که مقدار آهن گوشت قرمز با گوشت سفید مثل مرغ و ماهی اونقدر تفاوتی نداره که ما نگرانش هستیم، ولی پروتئین به طور کلی آهنی که توی پروتئین های حیوانی هست جذب خیلی بهتری نسبت به آهن گیاهی داره.
یه عالمه پیامک داریم که امیدوارم که برسیم همه رو بخونیم. 3094 گفتن که خانمی 64 ساله هستم، دیابت کنترل شده دارم، مدت طولانی بزاق دهانم بسیار کم و دهانم بسیار خوش شده، لطفاً بگید که چیکار کنم، چی
احتمال
بخورم؟
احتمال خیلی زیاد این جزء عوارض دارویی شونه، یعنی یکی از داروهایی که دارن استفاده میکنن این حالت رو ایجاد کرده که بزاقشون کم شده. معمولا ما ایرانی‌ها باز آبم خیلی زیاد نمیخوریم. از نظر تغذیه اگه بخوام بگم چه کار بکنن که بهشون کمک بشه، باید حتما مایعات دریافتی بالا باشه، ولی بیشتر از طریق آب باشه، چون وقتی ما مایعات دریافتیمون از طریق چای و یا قهوه هست، چون اونا کافئین دارن باعث دفع آب از طریق ادرار میشن، بدن ما رو هیدراته نمیکنن که بزاقمون زیاد بشه. سعی بکنن که آب زیاد بخورن و اینکه توی آبشون یه چند قطره لیمو ترش تازه بریزن. ترشی این لیمو ترش باعث میشه بزاق بیشتر ترشح بشه. حتی مثلا ما توصیه میکنیم که تیکه‌های کوچیک یخو توش یه مقدار آب لیمو بریزن، بذارن توی یخچال و تو ساعت‌های مختلف یکی از این تیکه های یخو که توش آب لیمو ترش داره بذارن توی دهنشون، آهسته آهسته که آب میشه باعث میشه بزاقشون بیشتر بشه.
چقدر عالی. 3094 آقای امین گفتن که من 3 روز در هفته هر بار 1 ساعت ورزش حوازی انجام میدم، 3 روزم بدنسازی. پدر مادرم هم ژن دیابت ندارن، فقط پدرم متفورمین میخورن. آخرین قند ناشتام هم 98 بوده. کاملا همه رو توضیح دادن. قدم 179، وزنم 73. آیا من در معرض دیابت هستم؟
ببینید، قند ناشتای 98 یک کم باید بهش فکر بکنن. من توصیه میکنم به ایشون که حتما ایوانسیشون رو اندازه گیری بکنن، قند 3 ماهشون رو. ایوانسی باید زیر 57 باشه، اگه چون ممکنه که قندهای 2 ساعتشون بالا رفته، ایشون هنوز اطلاع ندارن. وزنشون خیلی خوبه، ورزشی که دارن میکنن واقعا خیلی خوبه، ترکیب قدرتی و حوازی خیلی عالیه. یعنی در واقع میتونم بگم که ایشون هر کاری که میتونستن بکنن و انجام دادن. و حالا این قند ناشتار ما خیلی توصیه میکنیم، میگیم که حداقل اگه 2 بار قند تکرار شده، چون میدونید قند بالای 100 دیگه میشه پیش دیابت،
درست.
حتما ایوانسیشون رو اندازه بگیرن، قند ناشتار رو 1 بار دیگه تکرار بکنن، حتما قبلش 800 ناشتا بوده باشن و قند ناشتار رو اندازه گیری بکنن. ولی اگه واقعا قند ناشتاشون در طول سالها در حال افزایش هست و الان شده 98، یک کم باید به این توجه داشته باشن که ممکنه که تو سالهای آینده پیش دیابت بشه.
بله. 3094 خانم سپیده مهدیزاده گفتن که میخواستم بپرسم یائسگی باعث بالا رفتن قند خون میشه، چون وزن بالا رفته بعد از وزنی که بالا رفته بعد از یائسگی از بین نمیره، چیکار باید بکنیم؟
ببینید، بله، متاسفانه بعد از یائسگی تغییرات هورمونی باعث میشه به خصوص خانم ها بیشتر دچار چاقی شکمی میشن.
بله.
چاقی شکمی بیشترین چاقی هست که با بیماری های متابولیک مثل افزایش سطح قند خون در ارتباطه. ولی اینطوری نیست که ما بعد از یائسگی نتونیم لاغر بشیم. حالا بیشتر بحث ما امروز رژیم غذایی هست، ولی اگر واقعا ایشون دارن رژیم غذایی رو رعایت میکنن، کالری دریافتیشون کمه، سبزیجات زیاد میخورن، پروتئین به اندازه کافی میخورن، در اون حدی که ما توصیه کردیم فعالیت بدنی دارن و وزنشون کم نمیشه، الان تو کشور ما آمپولای لاغری دارن تولید میشن که خیلی روی کاهش وزن اثرات، واقعا اثرات خیلی خوبی دارن. یعنی اگر واقعا کسی داره همه اصول تغذیه‌ای رو رعایت میکنه، ورزش میکنه و تو سن یائسگی هست، لاغر نمیشه، من توصیه میکنم که تحت نظری متخصص آمپولای لاغری رو شروع بکنه.
این عوارضی که میگن این آمپولا ممکنه داشته باشن، همه هم دارن حالا به هر حال یه جوری میترسونن که اینا یه وقت ممکنه باعث نابینایی بشه یا اینکه عضلات رو تحلیل بده، اینا چی؟
ببینید، یه جورای آمپولای لاغری مثل یه شمشیر دولبن، یعنی اگر که خوب استفاده بشن، تحت نظر متخصص باشن، رژیم غذایی توشون رعایت بشه، واقعا میتونن به پیشگیری از دیابت کمک بکنن. ولی الان متاسفانه اکثر افراد خودشون دارن میرن میخرن و تزریق میکنن.
پس تفاوتش در اینه که تحت نظر
متخصص. و اون چیزی که شما فرمودید که باعث نابینایی میشه، فقط یه سری از مطالعات دیدن توی بیماران دیابتی که چششون قبلا خونریزی کرده بوده، لیزر شده بوده و رفتن رو آمپولای لاغری، باعث
که قطعا اگر اینو به متخصص بگن خود متخصص
براشون شروع نمی‌کنن، ولی تو افراد سالم یه همچین عارضه ای نداره.
3094 گفتن که همسرم 52 سالشونه، قبلا قندشون 250 بوده، الان با ورزش و قرص متفورمین 1000 قند ناشتاشون 96 شده، بازم باید این قرص رو مصرف بکنن یا نه؟
ببینید، شروع و پایان قرص باید حتما تحت نظر فوق تخصص قدرت یا متخصص داخلی باشه، چون به هر حال ما نمیدونیم که ایشون با حالا با ترکیبی که رعایت کردن چقدر لاغر شدن، چقدر عضله از دست دادن. و گاهی اوقات ممکن، چون میدونید متفورمین خیلی داروی خوبیه، متفورمین باعث میشه مقاومت به انسولین به شدت توی بدن کاهش پیدا میکنه، برابری اونو حتما با دکتر فوق تخصص قدرت یا داخلیشون مشورت بکنن. ولی این رو بدونن که حتی اگر که ما با همه این ترفندها اومدیم و قند رو آوردیم پایین، اگر به یک بار دوباره برگردن به اون شیوه زندگی قبلیشون، دوباره وزن بره بالا، دوباره کم تحرک بشن، چون ایشون زمینه دیابت رو داشتن دوباره دیابت برمیگرده. بنابراین اون روشی رو که پیش گرفتن ادامه بدن که بله دیابتی نشه.
3094 گفتن که خوردن بد وقت شام یا دیر وقت و یا صبحانه نخوردن میتونه باعث ایجاد دیابت بشه؟
صرفا این که ما دیر شام بخوریم باعث دیابت نمیشه، ولی معمولا کسایی که دیر شام میخورن و بعدش بلافاصله میخوابن احتمال چاقی توشون افزایش پیدا کنه
که باعث دیابت
بشه. دقیقاً، یعنی از این طریق میتونه باعث افزایش احتمال دیابت بشه.
درسته. یه سوالی پرسیدن، سوالی که شاید اولین چیزیه که به ذهن هر کسی میرسه، چی بخوریم که چه ماده غذایی رو بخوریم که از دیابت پیشگیری کنه؟
ببینید واقعیتش اینه که یه ماده غذایی خاص از دیابت پیشگیری نمی‌کنه. مجموع شیوه زندگی ما، اینکه تغذیه سالم داشته باشیم، فعالیت بدنی منظم و وزنمون رو توی رنج نرمال نگه داریم، میتونه با قدرت خیلی زیادی از دیابت پیشگیری بکنه.
بله. و در مورد قرص قند گفتن میشه همینجوری استفاده کنیم برای اینکه قند نگیریم؟
خیر، اصلا نمیتونیم یه همچین کاری بکنیم. ما در واقع اگه میخوایم قند نگیریم، همین صحبتی که من در واقع تو سوال قبلی هم کردم، باید اینا رو رعایت بکنیم. دارو باید تیه در واقع با یه پروتکلی استانداردی توسط پزشک شروع بشه.
در مورد دیابت عصبی هم توضیح میدین خانم دکتر؟ بعضی میگن که استرس و اضطراب باعث دیابت میشه.
ببینید خود استرس به تنهایی باعث دیابت نمیشه، ولی هورمون‌های استرس هورمون‌هایی هستن که باعث افزایش سطح قند خون میشن. یعنی مثلا اگر که من الان چند ساعت عصبانی میشم، بلافاصله باعث نمیشه من دیابتی بشم، ولی تو افراد دیابتی وقتی استرس دارن یا اضطراب دارن، چون هورمون‌های استرس باعث افزایش، یعنی در واقع خودشون باعث افزایش سطح قند خون میشن، بله ممکنه که مثلا فرد همیشه کنترل قند خوبی داشته، ولی یه روز عصبانی میشه، همه کنترل قندای اون روزش به هم میریزه. یعنی به هر حال هورمون‌های استرس باعث افزایش سطح قند خون میشن، ولی توی فرد نرمال صرف یک کم عصبانی بودن باعث نمیشه ما
پس بعضی میگن که ما قندمون عصبیه.
نه، این باوری که خود افراد دارن
نیستش. بله. ما امروز در مورد نقش تغذیه در پیشگیری از ابتلا به دیابت داریم صحبت میکنیم. اگر که همین الان شنونده ما شدین، شما رادیو تهران رو میشنوید و کافه سلامت از رادیو تهران تقدیم شما میشه. خانم دکتر گلبن سهراب متخصص تغذیه و استاد دانشگاه با ما هستن و پاسخگوی سوالات شما از طریق سامانه پیمکه 3094 میتونید سوالات خودتون رو بپرسید در مورد تغذیه و نقشش در پیشگیری از دیابت، و به صفحه اینستاگرام ما هم میتونید سر بزنید، این رمزینه که پای تصویر هست رو اسکن کنید و به صفحه اینستاگرام ما به نشانی کافه آندرلاین سلامت آندرلاین 94 میتونید برید و اونجا هم سوالاتتون رو میتونید بپرسید. خانم دکتر، یه شنونده گفتن که توی فضای مجازی در مورد مقاومت به انسولین خیلی صحبت میشه و میگن که اگر روی پوستتون، مثلا پشت آرنج دستتون، پوستتون زخیم شده باشه، این نشانه مقاومت به انسولینه و حالا یه درمانهایی هم براش میگن که این کارو اگر بکنید مقاومت به انسولینتون پایین میاد و لاغر میشید. اینا درستن؟
ببینید مقاومت به انسولین یه در واقع علامت بالینی میتونه داشته باشه، بهش میگیم آکانتوزیس نیگریکانس. آکانتوزیس نیگریکانس تو یه سری از بخشای پوست تیره میشه، حالت چرمی مانند پیدا میکنه، مثلا معمولا پشت گردن یا زیر بغل، گاهی اوقات ممکنه تو آرنج یا کشاله های رون هم باشه، ولی بیشتر معمولا تو ناحیه گردن و زیر بغله. و مهم اینه که این آرزه اگر ناشی از مقاومت به انسولین باشه دو طرف است، چون گاهی اوقات مثلا آلودگی قارچی هم باعث تغییر رنگ میشن، ولی معمولا اون مثلا تو یکی از
آزمایشی داره، یعنی که فقط با معاینه فیزیکی پزشک.
ببینید آکانتوزیس نیگریکانس با معاینه پزشک هست، ولی اگر ما میخوایم بدونیم که مقاومت به انسولین داریم یا نه، میتونیم تو آزمایش خونمون عدد انسولینمونو، یعنی حتما باید به پزشک بگیم برامون سطح انسولینمونو بنویسن، اگر عدد انسولین رو ضرب در قند ناشتامون بکنیم تقسیم بر 405 بکنیم، اگر این حاصلش کمتر از یک باشه، یعنی ما اصلا مقاومت به انسولین نداریم، واقعا در بهترین شرایط هستیم. بین 1 تا 2.5 به نظر میاد که تقریبا 1 تا 3 به نظر میاد ما یه کم زمینه از مقاومت به انسولین داریم و بالای 3 اگر باشه مقاومت به انسولین شدید وجود داره، که خب معمولا کسایی که این حاصل این عدد 1 تا 3 هست ما توصیه میکنیم که فعالیت بدنیشون رو زیاد کنن، وزنشون رو کم کنن، ولی وقتی بالای 3 باشه احتمالاً باید یه داروهای شبیه متفورمین هم براشون شروع بشه.
بسیار عالی، زمان برنامه به پایان رسیده. ای کاش که بیشتر فرصت داشتیم در مورد این موضوع صحبت میکردیم. سپاسگزارم از همراهی شما خانم دکتر گلبن سهراب، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی. روزتون بخیر باشه، تنتون سلامت و خدا نگهدارتون.
صدای ایران. توهمی که فرو پاشید. جنگ 40 روزه ایران و آمریکا آزمونی برای یک تصور قدیمی بود، اینکه برتری مطلق نظامی میتواند اراده سیاسی یک کشور را در کوتاه‌ترین زمان به طرف مقابل تحمیل کند. فارن افرز در تحلیلی درباره جنگ ایران و آمریکا می‌نویسد که در آستانه آغاز عملیات علیه ایران، پنتاگون به این باور رسیده بود که قدرت محض میتواند پیروزی سریع برای آمریکا به ارمغان بیاورد. این نشریه معتقد است واشنگتن با افتادن در دام مغالطه جنگ کوتاه اکنون خود را در موقعیتی دشوار قرار داده است، موقعیتی که حاصل محاسبات و تصمیم‌های خودش است. این ارزیابی در واقع اعترافی مهم درباره یکی از خطاهای محاسباتی آمریکا در جنگ اخیر است. مسئله این نبود که پنتاگون توانایی وارد کردن ضربات به ایران را نداشت. خطا از جایی آغاز شد که واشنگتن میان توانایی تخریب و توانایی پیروزی راهبردی تفاوتی قائل نشد. در این جنگ راهبرد تهران بر حفظ توان پاسخ، فرسایش هزینه‌های طرف مقابل و گسترش میدان فشار استوار بود. حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و عملیاتی کردن مدیریت راهبردی بر تنگه هرمز و بالا رفتن قیمت انرژی نشان داد که حتی قدرتی با برتری نظامی نیز نمی‌تواند بدون پرداخت هزینه جنگ را مطابق برنامه خود مدیریت کند. شاید مهمترین درس جنگ همین باشد. قدرت نظامی زمانی به پیروزی تبدیل می‌شود که بتواند به نتیجه سیاسی مطلوب منجر شود. آمریکا توانست ضرباتی بزند، اما مسئله اصلی این است که آیا توانست ایران را وادار به پذیرش اراده خود کند؟ اکنون کمتر کسی در غرب وجود دارد که بر شکست راهبردی آمریکا در تجاوز به ایران تأکید نکند. صدای ایران از رادیو تهران. تهران پایتخت ایران،
از شرق تا غرب،
از شمال تا جنوب،
یک کلان شهر،
زندگی و تلاش و جنب و جوش،
عصر به عصر، ایستگاه به ایستگاه، هم شهری و هم مسیری در
عصر تهران.
عصر تهران
یه عصر متفاوت، سوار بر موج شایی در
شهر تهران. اینجا تهران است.
اینجا تهران است.
عصر تهران.
عصر تهران. ساعت 16:18.
عصر تهران.
ساعت 9 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.